ساعت 15 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده، ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوین برنامه زنده و مستقیم در این هفته رو.
در این هفته
صدای پایتخت. گفتگو، خبر، تحلیل رویدادهای مهم سیاسی هفته. رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
در این هفته.
با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، صدای پایتخت. خدای بزرگ شاکریم که این فرصت به ما دست داد تا با یکی دیگه از برنامه‌های در این هفته مهمان شما عزیزان باشید. عزیز بفرمایید که تبریک عرض بکنم ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت رو به ویژه خدمت بانوان عزیز و خاصه به دختران خوب سرزمینمون. با ما همراه باشید با برنامه در این هفته.
ایران در این هفته.
خب با بخش در این هفته و بخش ایران در این هفته انشاءالله در خدمت شما هستیم. مثل هر هفته در خدمت سرکار خانم کشاورز همکار عزیزم هستیم که با این بخش ها در خدمت شما هست. خانم کشاورز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام خدمت شما جناب آقای بهزادی. من هم به نوبه خودم روز دختر رو به دختران سرزمینم تبریک میگم. اما بریم سراغ خبرهامون که امروز کلی خبر داریم. روز جمعه هفته تیر نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی ایران و گروه یک به علاوه 5 در وین برگزار شد. آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این نشست گفته که نشست کمیسیون مشترک برجام در مجموع مثبت بود، اما در این حال هنوز تا خواسته های ایران فاصله قابل توجهی وجود داره. یه خبر خوش آقای بهزادی. بله. دیگه زنان و مردان برابر شد.
به به.
بله، بر اساس رأی دیوان عالی کشور دیگه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده میشه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه تفاوت دیگه زنان و مردانه.
بسیار.
اما دکتر دهقانی معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفته ایران طی نامه‌ای به شورای امنیت از تجاوز پهباد آمریکایی به حریم هوایی کشورمون شکایت کرد.
واقعا این اتفاق خیلی عجیبیه که بله. آمریکایی‌ها شاکی هم شدن به سازمان ملل که به هر حال خوبه که این شکایت شکل بگیره از سمت ایران و احقاق حق بشه.
بله، جای بحث داره.
بله.
اما سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش گفته دشمن به دقت رصد میشه، رصدهای اطلاعاتی ما جنگ رو نشون نمیدن. و خبر دیگر این که تخت روانچی نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل متحد اینطور گفته که تمام مشکلات از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای آغاز شد. واشنگتن باید از این تصمیم اشتباهش برگرده. ایران در شرایط فشار و تهدید هیچگاه مذاکره نمی‌کنه. یکی دو خبر دیگه هم داریم، فرصت هست من خبرها رو بخونم؟ متاسفانه فرصت نیست.
حالا شما بخونید، حالا یکی دو تا خبر اشکال نداره.
بخونید. دکتر زری وزیر امور خارجه روز دوشنبه 10 تیر تایید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده هم در ایران و از مرز 300 کیلوگرم هم گذشتن. ایشون گفتن که این اقدام بر اساس برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و از پیش اعلام شده بوده. سخنگوی وزارت خارجه چین هم آمریکا رو عامل اصلی این رویدادها میدونه و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده رو ریشه اصلی تنش‌های کنونی به شمار می‌برد.
دست شما درد نکنه خانم کشاورز. خیلی متشکرم از اینکه خبرهای بخش ایران رو به سمع و نظر شنوندگان رسوندین. اما کشورهای اروپایی طرف برجام هم از ایران خواستن که به تعهدات قبلیشون در برجام برگردن. ما این موضوع رو می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگوی تلفنی با عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جناب آقای جواد کریمی قدوسی که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای کریمی قدوسی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این صدا عرض ارادت و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب آقای قدوسی عزیز، این هفته بحث برجام دوباره جنجال برانگیز شد. از نشست وین شروع کنیم. اروپایی‌ها اعلام کردن که اینستکس یا همون کانال مالی که وعده‌اش رو داده بودن رو اجرایی کردند، اما ایران گفته که کافی نیست و اینستکس توی خالی رو نمیپذیریم. شما بفرمایید چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینستکس اجرایی نشده، یا اگر اجرایی شده چرا ایران نپذیرفته و از اروپایی‌ها خواسته که اون رو اجرایی کنن؟
بعد ما کلید واژه‌ای به نام اینستکس یا یک سازکاری برای مسائل تجاری و مالی در جوف برجام و تعهداتی که کشورهای طرف مذاکره کننده به ایران دادند سراغ نداریم. آنچه را که در پیوست برجام عنوان تعهدات کشورهای اروپایی پس از انجام تکالیفی که ایران در برجام پذیرفته بود اونها را انجام بده، اونها هم متقابلا سندی رو امضا کردند و حتی بیانیه هم اروپایی ها موقع پذیرش برجام توسط ایران صادر کردند که ما این تعهدات رو انجام میدیم.
بله.
اونی که برای جمهوری اسلامی مهم است اصل قرارداد و توافق برجام به خصوص در این شرایط پیوست اروپایی این برجام است. در اون پیوست، در اون تعهدات این مسائل مهم به عنوان تکلیف کشورهای اروپایی که البته امریکایی ها جدایند، اروپایی ها جدایند، این موارد ذکر شده. در رأس این تعهدات لغو تحریم های بانکی و پولی ایران در کشورهای اروپایی است، در اتحادیه اروپا استثناء هم نشده کدام بانک. کل تحریم بانکی بایستی برداشته بشه، بانک کوچک، بانک بزرگ، بانک های مختلف، هیچ استثنایی در موردشون دیده نشد.
بله.
تعهد دومشون این هست که نفت رو که قبلا تحریم کرده بودن خریدش رو از ایران، نفت رو بخرن. موقع که تعهد کردن که تحریم بانکی رو بردارن، یعنی طبیعتا پول ناشی از فروش نفت، ارز ناشی از فروش نفت میره تو حساب بانکی در یکی از بانک‌های اروپایی و ایران با ارز ناشی از درآمد نفتی خودش هر تصمیمی خواست بگیره، خرید کنه از اروپا، حواله کنه به کشور دیگری، برگردونه به ایران، نه در اختیار ایرانه، ولو پولش رو ببره تبدیل به طلا بکنه. این واسه تعهد سوم اروپایی هاست که فلزات گرانبها رو قبلا تحریم کرده بودن، خرید طلا، نقره و فلزاتی از این قبیل. این رو هم قید کردن که در تعهد خودشون تحریمش رو بردارن. نکته چهارم مهم، تعهد کرده بودن هواپیمای مسافربری به میزان مورد نیاز به ایران بفروشن. قطعات مورد نیاز هواپیماهایی که ما الان بالغ بر 120 فروند هواپیمای مسافربری پارک شده در پارکینگ های فرودگاهامون به دلیل نداشتن قطعه داریم.
بله.
یا تعمیر موتور، این را تو برجام آورده بودن که ما قطعه میدیم، موتور هم به شما میدیم.
خب آقای کریمی قدوسی، کدامی که از این نکات توسط اروپایی اجرایی شده؟
هیچ کدام،
هیچ کدامشون نشده.
این استکس و اینا اصلا در کلید واژه های ما دیم، چون خیلی سر زبون ها افتاده، حتی جنابات هم دارید سوال میکنید که آیا این اجرایی شده. ما از این استکسی نمیشناسیم، این تعهداته، اونم به طریق عادی و معمولی بعد از پذیرش برجام
این تعهدات باید انجام میشد. آقای کریمی قدوسی، خیلی کوتاه، فرصت نداریم، در حد یک دقیقه خواهش میکنم توضیح بفرمایید که ایران اعلام کرده که 16 تیر ماه مهلت 60 روزه گام اول کاهش تعهدات برجامی خودش رو مطابق بند 26 و 36 برجام برمی‌داره، یعنی یک شنبه آینده در گام دوم ایران باید یه سری از تعهداتش رو برای، به نظر شما ایران باید چیکار بکنه و چه برنامه‌ای در دستور کار ایران هست در گام دوم؟
آقای رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، حتی رهبر معظم انقلاب در ایام ماه مبارک رمضان به این مسئله اشاره کردند. تصمیمات بسیار منطقی، هوشمندانه، با عرف بین الملل و قواعد بین الملل و همین قواعد برجام که اشاره کردید کاملا سازگار. در رأس برجام اشاره شده یه توافق داوطلبانه از جانب ایران و قطعا اون گام دوم رو که مقدماتش هم شروع شده، افزایش غنای اورانیوم به بالای 3.67% و همچنین بازسازی راکتور عراق بعد از اینکه بتون ریختن، دوباره این رو به حالت اولش برمیگردونن. موقعی که گام دوم رو برداشتن، حتما شورای عالی امنیت ملی بیانیه گام سوم رو هم خواهد داد
انشالله.
که اونجا باز میریم به سمت نصب سانتریفوژهایی که جمع کردیم و ظرفیت رو به اون میزان قبل از برجام انشالله این
انشالله.
علم فوق سری و
و حیاتی برای کشورمون انشاءالله برگردیم. خیلی متشکرم، لطف کردید آقای کریمی قدوسی، گفتگو کردم، بسیار سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای جواد کریمی قدوسی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی.
در مسیر درست، در آستانه اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، دست اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان صبح روز چهارشنبه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و سرپرست زائران ایرانی، شعار حج امسال را حج با محوریت خودسازی، اخوت دینی و تمدن اسلامی خواند و گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بیان کرد.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خدای بزرگ را بر توفیق شرفیابی با جمعی از خادمین ضیوف الرحمن، کارگزاران حج سال جاری، به محضر نائب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خاضعانه سپاسگزارم.
همچنین آقای رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، صیانت از حقوق، عزت و کرامت زائران را مهمترین رویکرد این سازمان در حج خواند و گزارشی از فعالیت‌های اجرایی حج امسال بیان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند متعال با همه وجود شاکریم به خاطر توفیق و تفضلی که فرموده است و امسال هم مثل سالهای قبل ملت عزیز ایران جمعی را برای گزاردن فریضه حج اعزام خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب درباره اینکه میگویند حج را سیاسی نکنید فرمودند: یعنی چه حج را سیاسی نکنید؟ ایجاد وحدت یک امر سیاسی است. دفاع و حمایت از ملت فلسطین و مظلومین دنیای اسلام مثل یمن یک کار سیاسی است و دفاع از مظلوم عین تعالیم اسلامی و واجب است، یا برائت از مشرکین که یک فریضه است. همه اینها مال دین است. بله، حج یک کار سیاسی است، اما این کار سیاسی عیناً همان تکلیف دینی است. اما اینکه بیایند و این حرکات سیاسی را منع کنند، آن هم سیاسی است، اما یک سیاست ضد دینی. در بخش دیگری از این دیدار، مقام معظم رهبری فرمودند:
یکی از چیزهایی که خیلی مهم است در حج، همین مسئله الفت و برادری است. در روایات صادره از ائمه هدا علیهم السلام تأکید شده است، تحریض شده است که در مسجد الحرام یا مسجد النبی با کسانی که شیعه نیستند با اونها نماز بخوانید، در نماز اونها شرکت کنید، با اونها اقتدا کنید. روایات ماست. این الفت است، این ایجاد الفت بین برادران مسلمان است. اینی که من شنیدم، حالا بعضی اصرار دارن که در محل کاروان ها و هتل ها و غیره نماز جماعت برگزار کنن، این سیاست درستی نیست، روش درستی نیست. برمن داخل مردم با بقیه مسلمان ها تو مسجد الحرام در صفوف منظم نماز در مسجد النبی شرکت کنند در اجتماعات بزرگ مسلمین تشکیل امت اسلامی، جز به اون چیزهایی که در حج وجود داره.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
ساعت 15:15 هست. شما عزیزان برنامه در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران، صدای پایتخت. عزیزانی که تمایل دارن با برنامه در این هفته در ارتباط باشن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 نقطه نظرات خودشون رو با همکاران من در جریان بگذارن. اما بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
جهان در این هفته.
خب باز هم همراه میشیم با همکارم سرکار خانم کشاورز و بخش جهان در این هفته.
خواهش میکنم آقای بهزادی، حتما اطلاع دارید که بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 7500 کودک یمنی در نتیجه 5 سال و نیم حملات هوایی، جنگ و مین‌گذاری نظامیان رژیم سعودی جان خودشون رو از دست دادن یا زخمی شدن، که خب خبر بسیار ناراحت کننده
واقعا. ما توی هفته حقوق بشر، افشای حقوق بشر آمریکایی هم هستیم. واقعا بد نیست که این نگاهی به این جنایاتی که دولت آمریکا داره در سطح جهان میکنه بکنیم و اون چهره بزک شده دفاع از حقوق بشرش رو کنار این اخبار بگذاریم.
اما ترامپ دوباره دفاع کرد از بن سلمان در پرونده مرگ خاشقچی. ترامپ در کنفرانس خبری بعد از نشست جی 20 گفته من ترسی از کسی ندارم، خیلی بده که روزنامه نگاری کشته بشه. اما اینو هم بدونید که اونها غیر از بودجه نظامی 400 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کردن.
میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب،
دلیل حمایت شده برام بحث مالی دیگه.
بله.
اما ترامپ به مکرون هم یه وعده داده که در ازای همراهی با آمریکا در مورد ایران به توافق پاریس برمیگردیم. روز دوشنبه 10 تیر ماه در کابل انفجاری بود که الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 35 نفر خبر داده. و آخرین خبر این که ترامپ به خاک کره شمالی وارد شد و با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد. حتما میدونی که ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکاست که وارد خاک کره شمالی شده و با رهبر این کشور دست داده.
بله خانم کشاورز، دیدار رئیس جمهور آمریکا و کره شمالی هرچند خیلی کوتاه بود ولی به بحث‌های زیادی در آمریکا دامن زد.
درسته.
به همین بهانه می‌خوام گفتگو بکنیم با کارشناس ناماشنای مسائل آمریکا، جناب آقای دکتر آصفی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام، خدا قوت جناب بهزادی فر سرکار خانم کشاورز، در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنونم از شما.
آقای دکتر، هدف ترامپ از پیگیری این دیدار با رهبر کره شمالی به رغم اینکه خب دیدارهای قبلی هم بی‌نتیجه بوده چیه به نظر شما؟
ببینید، این سومین دیدار آقای ترامپ با همتای کره ایشه. اولین دیدار پارسال در تابستون همین موقع ها انجام شد.
بله.
بعد از اون خودشون گفتن یک دیدار تاریخی که در هانوی برگزار شد، دومین دور مذاکرات که حالا همونطور که شما فرمودید این سومینش بود. تا حالا هیچ دستاوردی نداشته، یعنی یه چند تا جنازه های سربازای آمریکایی مربوط به جنگ داده شده از سوی طرف کره شمالی و یه مقدار حالا آقای ترامپ میگه آزمایشات متوقف شده چون کره توانایی آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک رو داره. هر سه تا دور مذاکرات هم تقریبا بی نتیجه بود. حالا من اول جواب سوال شما رو بدم بعد برسم به اونجا. ترامپ مذاکره کردن رو دوست داره، دوست داره بگه که من یه کاری کردم. اصولا اهل خودنمایی و شواف کردن هست به اصطلاح معروف، خودنمایی رو دوست داره، میخواد بگه من از بقیه متفاوتم.
آقای دکتر ببخشید فرمایشتون رو قطع میکنم، منتقدین ترامپ میگن که اون هیچ پرونده‌ای رو نتونسته تو روابط خارجی امریکا ببنده.
آره.
حتی میگن تو اون پرونده های باز و بی‌نتیجه تو سیاست خارجی رو زیاد کرده تو این دوره،
رکورد داره.
بله دقیقا
میرسم. بله ببینید، ایشون خیلی قائل به نتیجه نیست.
بله.
ایشون فقط میخواد بگه من این کارو کردم، مذاکره کردم. بله ایشون حتی با مکزیک نتونست موافقت کنه، با اتحادیه اروپا، کنفرانس پاریس نتونست، ونزوئلا رو اینجوری رها کرد، یعنی موفق نشد، فقط برای اونجا خرابی و
هزینه ایجاد کرد،
هزینه ایجاد کرد، بدبختی درست کرد.
بله.
از برجام خارج شد، حالا مستعصل توش مونده، نمیدونه باید چه بکنه. کره شمالی هم مستثنا نیست. ایشون بیشتر دوست داره نشون بده که داره یه کاری میکنه، به نتیجه هم نرسید خیلی مهم نیست. ظاهرا فکر میکنه مردم دارای حافظه گذرایی هستن، یادشون نمیمونه. الان حالا برگردم یه خورده جواب سوال از دادی رو که سوال خوبی هم از دادم. الان داریم به انتخابات نزدیک میشیم.
بله.
آقای ترامپ در عرصه خارجی هیچ دستاوردی نداشته. اتفاقا کارنامه دستاورد خارجیش منفیه. تو خبراتون اشاره شما فرمودید یا سرکار خانم که
بله، به چند تا نکتهش اشاره شد.
بله، با عربستان چیکار کرد، یمن چیکار کرد، نه منفیه. یعنی حمایت از بن سلمان این اعتبار نمیاره، این بی‌اعتباری میاره. یعنی توی سیاست خارجی همه جا منفی بوده بیلان کارش. این خیلی دوست داره که در آستانه انتخابات که دیگه داغ میشه از مهر ماه،
بله،
بگه من یه کاری کردم. در ارتباط با جمهوری اسلامیش کاملا ناکام بوده. کره شمالی فعلا یه پرونده است که فکر میکنه قابل دسترس‌تر هست، لذا داره تلاش میکنه که این مذاکرات ادامه پیدا کنه. حالا حتی اگر
بتونه بهره برداری انتخاباتی از این اتفاق بکنه.
بهره برداری انتخاباتی، تبلیغاتی.
آقای دکتر حدود یک دقیقه فرصت داریم در این بخش برای جمع‌بندی.
خب من چه جمع‌بندی بکنم؟ اینا اختلافاتشون تو یه دقیقه، اینا اختلافاتشون عمیقه.
بله.
آقای ترامپ میگه شما اول خل اصلاح کن بعد من تحریما رو برمیدارم. کره ای ها عکس این رو میگن، یعنی میگن نه، همزمان گام به گام جلو بریم. و حتی این دیگه اگه بخوام توی چند ثانیه بگم، حتی قبل از سفر آقای ترامپ به منطقه حائل و رفتن به کره شمالی، آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان نامه‌ای دادن به اعضای سازمان ملل، خواستن که اجرای تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ جدی دنبال بشه و تأکید کردن که کره‌ای‌ها بیانیه دادن در سازمان ملل.
بله.
گفتن آقای ترامپ اقدامات خصمانه‌اش رو می‌کنه، از اون طرف طالب مذاکره است. حتی در بیانیه‌شون رفتار آمریکا رو تقویض کردن. این رو گفتم که بگم در جمع‌بندی که ما داریم، کره‌ای‌ها نسبت به آمریکا بسیار بی‌اعتماده.
بله.
اختلاف مواضعشون برای رسیدن به یک راه حل بنیادیه، لذا چیزی در زمینه توافق
احتمالاً توافقی شکل نخواهد
حاصل نخواهد شد.
بله.
یه بحثای تبلیغاتیه که آقای ترامپ دنبالش.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
باشید. منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر آصفی، کارشناس ناماشنای مسائل امریکا.
شوخی با خبر با آقای با خبر.
سلام، با خبر هستم. پنجشنبه دیگر شده و در خدمتتون هستم. شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن از 25 سال به 43 سال رسیده. با این فرمون من چند سال دیگه خونه دار میشم؟ البته تو قطعه 380 ردیف 14. بعد یه سوال دارم، آخه عقل کلا وقتی این خبر رو مطرح میکنید نمیگید که قیمت مسکن میره بالا و دلالای مسکن خوشحال میشن؟ ترامپ در کنفرانس خبری با نخست وزیر هند گفت درباره ایران عجله نداریم، در خصوص ایران ما کلی وقت داریم. بله آقای ترامپ وقت داری تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا، چون میدونی پا رو دم شیر بذاری نه تنها دور دوم انتخابات، بلکه خیلی از آرزوهات رو باید به گور ببری. کاخ سفید در بیانیه ای بلند بالا در مورد افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران بیانیه داد و آقای ظریف جوابشون رو در یک کلمه داد، نوشت جدی. همین یک کلمه بازتاب جهانی داشت و امریکا سوژه رسانه‌های جهان شد. این یعنی دیپلماسی ایرانی. واکنش وزیر جهاد کشاورزی به گران شدن سیب زمینی، ایشون گفتن که توزیع که دست ما نیست، آیا ما باید در مغازه‌ها بایستیم؟ همین که ایشون نگفتن خدا رو شکر کنید که هست، باید خدا رو شکر کرد. آقای وزیر، من میدونم مردم مسئول گرانی سیب زمینی هستن و ظاهرا شما از عملکرد مردم راضی نیستین. ما باید یه وزیر سیب زمینی هم استخدام کنیم تا در مغازه‌ها بیسته. بله. تیم ملی والیبالمون گل کاشته. خیلی عجیبه برای کارشناسای در این هفته. مگه ما ایرانی ها تو کار گروهی میتونیم موفق باشیم؟ یک نماینده مجلس گفته 20 میلیارد حقوق نجومی رو دیدن ولی 2000 میلیارد املاک نجومی رو ندیدن. آقای نماینده، والا ما همون 800 هزار تومان حقوقمون هم بعض وقتا نمیبینیم. البته توقع داشتیم مسئولین مربوط هر دو رو با هم ببینن، ولی شما یه جوری گفتین 20 میلیارد رو ندیدن که انگار پول خورده برادر من. خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما بودیم. برمیگردیم به استودیوی در این هفته.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوش‌ذوقم که این بخش‌های طنز رو برای شما آماده می‌کنم. اگر موافق باشید بدون فوت وقت بریم بخش بعدی رو بشنویم.
تهران در این هفته.
خب سرکار خانم کشاورز در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، چون وقت نداریم من فقط یک خبر رو بخونم. اونم این که در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران تأکید شده بر لزوم اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی. استاندار تهران در این جلسه گفته که اشراف نمایندگان به مشکلات شهرستان‌ها سبب ایجاد حلقه ارتباطی مناسبی بین مسئولان و مدیران اجرایی استان شده.
بسیار سپاسگزاریم از شما. البته یک چند تا خبر دیگه هم در تهران بود، حالا داریم دیگه چشم‌پوشی می‌کنی. خب در مورد همین خبری که خانم کشاورز خوندن و این جلسه مهمی که اتفاق افتاد، من می‌خوام گفتگو بکنم با معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استان تهران، استانداری تهران، جناب آقای دکتر محمد تقی‌زاده که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقت بخیر خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر وقتمون خیلی کمه، سوالای منم خیلی زیاد. در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در کارگروه زیربنایی گفتن که باید جلسات فشرده تشکیل بشه تا طرح‌های هادی تمام روستاهای استان با اولویت اسلام شهر به تصویب برسه. از این موضوع برای ما بیشتر بگید.
عرض کردم که یکی از موضوعاتی که دیروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مطرح شد، موضوع طرح هادی روستاهای شهرستان‌های مختلف استان تهران بود که اونجا مورد تاکید قرار گرفت برای رفع مشکل روستاها. این در دستور کار کارگروه زیربنایی قرار بگیره. تا پایان شهریور ما حدود 125 روستا در کل استان تهران داریم که مشکل در واقع طرح‌های روستایی دارن که باید تعیین تکلیف بشه. اولویت هم با روستاهای شهرستان اسلام شهر هم اونطور که جناب عالی اشاره کردی هست که بتوانیم انشالله این رو تعیین تکلیف کنیم در جلسه کارگروه زیربنایی و نهایتا برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی.
انشالله. آقای دکتر یه نکته خیلی مهمی هم باز در این جلسه بود، اونم بحث جابجایی محل دفن زباله بود که کارشناسا معتقدن تا امروز غیر کارشناسی بوده. این موضوعی که تو این جلسه هم شما بررسی کردید، قرار شد که چه اتفاقی بیفته و چه برنامه‌هایی از این به بعد پیگیری میشه؟
اصلا محل دفن زباله شهر تهران در آرادکوه در منطقه شهره مشکلاتی رو از حیث زیست‌محیطی و بهداشتی داره. حتی تلاش شده تمهیداتی اتخاذ بشه، ولی از حیث مکانی بر اساس توسعه شهر که اتفاق افتاد اونجا وضعیتش وضعیت مناسبی نیست. برای اساس مقرر شد که طرح جامعه پسماند تهران، یعنی شهر تهران و استان تهران،
بله،
مورد مطالعه قرار میگیره و یکی از موضوعات اون موضوع مکانیابی محل دفن زباله است. ما یکی از موضوعاتی که در استان تهران به ویژه شهر تهران باش مواجه هستیم، زباله های ویژه و پسمانده های ویژه صنعتی و پزشکیه که متاسفانه چون ما جای خاص نداریم همه اینا در محل در واقع دفن زباله شهرها و از جمله شهر تهران دپو میشه که این هم
بسیار مشکل زیست محیطی ایجاد میکنه دیگه
و شیرابه ها مشکل دیگه رو.
پس امیدوار باشیم که انشالله با این طرح این اتفاقات بتونه سر شکل استانداردی به خودش بگیره.
انشالله.
به صنایع اشاره کردید آقای دکتر، یه نکته دیگه هم که باز تو این جلسه شما مطرح کردید، اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر بوده. این قانون چه کمکی میکنه به آسایش شهروندان؟
این همونطوری که مستعد هستید جناب علی و شنوندگان محترم، ما عمدی در واقع صنایع کشور و بخش قابل توجهش در استان تهران استقرار رو به لحاظ